أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام، آقا امام سجاد، آقا ابوالفضل و آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند خدمت. اللهم صل علی محمد. خب بحثمون رو ادامه میدیم درباره آثار نماز شب هستش. من بدون توضیح میرم سراغ این مطلب که آقای امام صادق از امیرالمومنین و ایشون هم از پیامبر اکرم علیه السلام فرمودن که نماز شب موجب رضایت رب هست و موجب حب ملائکه و سنت انبیاست و نور معرفت و اصل ایمان و راحت بدن و کراهیت و شیطان و سلاح الاعدا، سلاح علی الاعدا و اجابت للدعا. فکر میکنم تو همین کراهیت و شیطان رو خوندیم که نماز شب باعث فرار شیطان در واقع کراهت او میشه. شیطان عنصر واجب باشگاه الهی است. شما وقتی که میخواید برید توی باشگاه، برای چی میرید باشگاه؟ برای اینکه قوی بشید دیگه. پس احتیاج به چی دارید تو باشگاه؟ باشگاه جای خوشگذرونی نیست، جای راحت طلبی نیست. باشگاه رو عقلی که استعدادی رو در خودش ایجاد کشف کرده، این باشگاه رو عقل انتخاب میکنه. یعنی میگه من استعدادی دارم، حالا یا استعداد جمادیه یا استعداد گیاهیه یا استعداد حیوانیه یا استعداد عقلیه یا استعداد انسانیه. هر چیزی رو که انسان در خودش کشف میکنه، میگه باید برم زیر نظر یه مربی، یه باشگاهی که اینو پرورشش بده برام. برای همینم شما در کل عالم هر کس به هر کمالی میرسه از باشگاه میرسه، از مربی و استاد و تمرین و درس و تکرار میرسه. چه اونهایی که میخوان در کمالات جمادی قوی بشن، چه اونهایی که در کمالات گیاهی یا حیوانی یا علمی، مثلا میرن حوزه علمیه یا میرن دانشگاه که از نظر علمی ورزیده بشن. خب این ممکنه ده ها سال طول بکشه، یه باشگاه بالاخره. بعضی ها هم میفهمن که فرشته نیستن، برای فقط باشگاه حوزه و دانشگاه لازم ندارن، یا میفهمن زن و مرد نیستن، باشگاه‌های حیوانی صرفا نمیخوان، یا گیاه و بدن نیستن که باشگاه‌های ورزشی فقط بخوان، یا برای این نیومدن که ثروت جمع کنن که در دانشگاه‌ها یا باشگاه‌ها و بازارها و میادین اقتصادی آموزش ببینن و کار بکنن، بلکه میفهمن آدمن، روح الله هستن، انسانن و بالاتر از فرشته. و به همین جهت خب با تمرین های انسانی کنند. تمرین انسانی رب خودشو داره، مربی خودشو داره. این چهار تا بخش های پایینی مربی خودشو داره، بخش پنجم که بخش فوق عقل و انسانیست رب خودشو داره که اون رب انسانه. خب رب اولین کاری که میکنه چی کار میکنه؟ که برای تربیت متربیان خودش باشگاه باید ایجاد بکنه. نمیشه یه مربی بگه من باشگاه ندارم، امکانات باشگاهی ندارم، شما بیا زیر نظر من تربیت شو. اگر شد به زیر نظر یه مربی، مربی باید امکانات باشگاهی برای تو بسازه. آقا بیا مثلا تو این باشگاه انواع اقسام روش‌های تربیتی تقویتی که تو شبیه مربیت بشی بعد از این مدتی. مثلا با هدف از باشگاه همین شباهت به مربی دیگه. عبدی اتعنی حتی از علکه مثلی العبودیتو جوهرتون کنهها الربوبیه. باطن عبودیت مربی شدنه. ما آمدیم خلیفت الله بشیم. برای خلیفت الله شدن شما باشگاه لازم دارید، مربی لازم دارید، تمرین لازم دارید. خب اینجا باشگاه ابزار لازم داره. شما مثل من بدم خورم بدنسازی ولی مثلا سنگ نیست اونجا، هارتل نیست، چیزی که رو بازوم کار کنم، پشت پا کار کنم، رون کار کنم، سینه کار کنم، گردن کار بکنم، مثلا ابزاری اونجا نیست. خب چجوری میشه بدنسازی کرد؟ به باشگاه فوتبال بگن زمین نداریم، توپ هم نداریم، چجا دارم میخواد تربیت بشه؟ یا باشگاه بسکتبال میخوایم بریم، تور نداریم، کاری نمیشه کرد. باشگاه انسانی باید لوازمش کامل باشه. حضرت رب تمام لوازم شبیه شدن یک انسان به خودش رو و بارور کردن روح الله رو تا مقام خلیفت اللهی فراهم کرده. رب العالمین. یکی از اون چیزهایی هستش که تو باید دائما تمرین بشته باشی. برای تمرین احتیاج به وزنه و حریف تمرینی داری. باشگاه بدون حریف تمرینی که نمیشه که. یعنی باید کسی باشه باید کشتی بگیره تو کشتی، کاراته باشه همینطور، کویفو باشه همینطور، فوتبال همینطور. مربی تقسیمشون میکنه بازیکنها رو به دو گروه، میگه با هم بازی بکن تا ورزیده بشن. انسان حریف تمرینی میخواد و شیطان حریف تمرینی انسانه. به قول آیت الله جوادی آمودی حفظه الله، هر کس از اولیا به هر مقامی رسیده به برکت شیطان رسیده. شیطان موجود مبارکیه، شر نیست برای انسان. اگه لازم نبود خب خلق نمیشد. اینجور نبوده که از دست خدا در رفته، حالا یک کسی هم بشه قولی هم داده، اونم از خدا یه قولی گرفته برای فریب انسان. خدا هم گفته حالا باشه چون تو 6000 سال عبادت کردی، منم اجازه میدم تو انسانها رو فریب بدی ببری جهنم. اصلا همچین چیزی مسخره است. نه، شیطان حکیمانه انتخاب شده برای این کار، نقشش رو باید بازی بکنه و اون نقش حریف تمرینی برای انسان هست. ان کید شیطان کان ضعیفا. شیطان مثل واکسنه که خود مخصوصا پزشک میزنه. واکسن چی هست؟ واکسن میکروب ضعیف شده ای هست از هر بیماری تو بدن تزریق میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ این که گلوبولا رو فعال میکنه، علیه اون بیماری فعال شن، قوی شن، تمرین پیدا میکنه به وسیله واکسن. واکسن وقتی که تونست گلوبول ها رو فعال و قوی کنه، دیگه اصل بیماری که میاد دیگه بیماری رو بدن اثر نداره، چون این گلوبول در مقابل اون بیماری به وسیله واکسن چی شده؟ فعال شده و قوی شده. شیطان در حد واکسنه، وسوسه است. لیس لک علیهم سلطان. تو هیچ تسلطی بندگان من نداری. خودش هم تو قیامت میگه خودتون رو لعنت کنید، من لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، من که تو دنیا زوری نداشتم که بشم، من فقط یه وسوسه کردم، شما هم دوست داشتید وسوسه شید، خوشتون میومده کسی شما رو وسوسه بکنه، به این وسوسه احتیاج داشتید و خب می اومدید وسوسه می شدید، بعد از پس من هم بر نمی اومد، اینقدر بی عرضه بودید از پس من هم بر نمی اومدید. نیاز ما به وسوسه توسط شیطان مثل نیاز ماست به ابزار تو باشگاه. ما نیاز داریم، یه موقع جلو ابزار کم میاریم، مثل حریف تمرینیه، جلوش کم میاریم ازش شکست می خوریم، بلکه به نقاط ضعف خودمون پی میبریم. مثل آمریکایی‌ها که الان مثلا شاید چندین دوره مانور برقرار کردن. مانور یعنی همین دیگه. بعد یه گروه نقش ایرانی‌ها رو بازی کردن، یه گروه نقش آمریکایی‌ها رو، و بدون استثنا در تمام مانورهایی که آمریکا برقرار کرده طرف ایرانی برده. این جالبه که خودشون هم اینو اعتراف بکنن، ما مانور که برقرار کردیم همیشه طرف ایرانی از ما برده، ما رو شکست داده. مانور یعنی که من بدونم نقاط ضعفم چیه. شیطان برای همینه، یعنی میاد حمله میکنه. خب حمله هاشم چیه؟ قبلا دیگه اینو توضیح دادیم، تو اینجا توضیح نمیدیم. تو مباحث کارگاه دشمن شناسی و وسوسه اینا رو گفتیم و مهندسی فکر. دیگه عزیزان مراجعه کنم به همونها. حمله جلو داره یعنی استراب های آینده، حمله عقب داره یعنی به رخ کشیدن گذشته، حمله راست داره که خطرناکتر از همه این حمله راسته، یعنی به وسیله صور مقدس، صورتهای خوب، اسمای خوب، توانمندی ها، نقاط قوت یه شخص، تعادل شخص رو به هم میزنه و هلش میده تو جهنم. مثلا نماز شب خوندن همین میشه وسیله برای انحراف خود شخص. خدا رحمت و آیت الله ممدوح همیشه ما گفتش که نماز شب باید مال خود شماست، یه چیز خصوصیه، حتی جلوی شاگرداتون هم نخونید. یه جایی هستید کسی قرار شما رو ببینه، این کارو نکنید. خصوصیه نماز شب، یه جایی که هیچ کس نبینه. یه وقتی کسی با همین نماز شب فاسد میشه، چون ظرفیت نداره، صورت مقدس، طلبگی، آخوندی، سیادت، یار امام بودن، جبهه‌ای بودن، سید بودن، مداح بودن، مرجع بودن، باهوش بودن، شاگرد زرنگ، شاگرد ممتاز حوزه بودن، حافظ قرآن و نهج البلاغه بودن، همه اینا میتونه زمین تعادل انسان، حمله راسته دیگه. یعنی کمالات یه شخص، شخص رو صراط مستقیم، تعادلش رو به هم میذاره، از سمت راست و خوبی ها میبردش جهنم، نه از چپ که گناه هستش. چپ هم گناهه. به حال شیطان دائما داره ما رو جلو، عقب، راست و چپ تمرین میده. اگه ما ظرفیت نداشتیم یه جا میخوریم زمین. و اساسا نقش حریف تمرینی همینه دیگه، که به تو بفهمونه تو الان که داری با من کشتی میگیری، که شکست خوردی تو این کشتی، مشکلت بازوی راستت بود، بازوی چپت بود، مچت بود، بازوت بود، رانت بود، ساعدت بود، کجا بود؟ بالاخره یه جایی تو کم آوردی، اونجا شکست خوردی. از شیطان همینه کارش دیگه، دائما این. برای همینم خدا اسم شیطان رو چی گذاشته تو قرآن؟ طائف من الشیطان، یعنی طواف میکنه دائما دور قلب انسان تا ببینه اینو بالاخره از راست باید بزنه یا از چپ یا از جلو یا از چی؟ عقب. انسان باید همیشه این حواسش باشه. تمام چیزهایی که توش قصه، استراب، غم، ترس، باجدهی، ناامیدی هست، حمله های شیطانه. جلو، عقب، راست و چپ هم حمله های شیطانه. علامتاش چیه؟ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. شیطان همیشه تو رو غمگین میخواد بکنه. هر چیزی که تو زندگیتون پیام غم داره مال شیطانه، پیام ناامیدی داره مال شیطانه، حتی ناامیدی نسبت به گناهانتون. یعنی اگه شیطان اومد گفت تو 50 سال گناه کردی دیگه آدم نمیشی، حرف مال شیطانه. 50 سال گناه کردم، یه خدای بی نهایت دارم 50 سالو برام پاک میکنه. یبدل الله سیئاته حسنات. ناامید نباید بشی، شدی تموم کارت، یعنی اینجا زب میشی توسط شیطان دیگه. خب پس شیطان کارش اینه. من خیلی فشرده یه کارگاه شیطان، عزیزان طلبه به خصوص به اون مباحث شیطان و صور مقدس مراجعه کنن، چون اون 6 ساعت در مورد فقط حمله سمت راسته. حمله چپ اونم بحثش کارگاهش هست، حمله جلو و حمله عقب. اینا کارگاه رو باید ما بلد باشیم. ما این موقع باشگاه میرفتیم، جوانیامون و جوانیام قبل از که جنگ بشه باید آماده می شدیم برای دفاع. خب باشگاه رزمی می رفتیم. چند ماه اول استاد یه حریف تمرینی می زاشی با هم دائما تمرین کنیم. یه ذره که جلو رفتیم استاد 4 نفر رو میگفت حمله کنید به این طرف و به تو یاد میداد که در این واحد چجوری به 4 نفر غلبه بکنی، نذاری بزنن جلو، عقب، راست و چپ، باید قوی بشه آدم. خب چی باعث میشه این دشمن نتونه ما غلبه بکنه، ما روش بده کجا شکست بخوریم؟ که اصلا خوب نیستش که ما باید این وسوسه ضعیف رو شکست بدیم، مثل که عمل واکسن ما موفق عمل بکنیم. نمیشه هم واکسن بزنیم هم مریض شیم که نمیشه که آدم هم واکسن بزنه هم دارو بخوره هم مریض شه. گفتن یه بنده خدای دوپینگ کرده بود، بعد از آخرم رسید تو مسابقه، بهش گفتن خب این چه مسخره بازی، تو هم دوپینگ کردی هم آخر رسیدی. گفت میخواستم نفهمن دوپینگ کردم. بعضیا احمقانه این کارو میکنن، یعنی هم ننگ دوپینگو دارن هم ننگ چی؟ شکستو. قرار ما شکست نخوریم دیگه، باید قوی شیم. خب حالا چی باعث میشه ما قوی بشیم؟ اینه که حضرت میفرماید نماز شب چیه؟ کراهیت و شیطان نمیذاره بهت نزدیک شه. چرا؟ چون نماز شب اثراتش الان میخونیم، هم نسبت به آینده تضمین به تو میده، هم نسبت به گذشته پاک میکنه گذشته تو. اگه کسی اهل نماز شبه رفیق خداست، مونس خداست، روابط رفقا امنیت وجود داره، اعتماد وجود داره، رفیقه دیگه. یکی از اسمای خدا رفیقه، مؤمن خدا، خدا مؤمنه، اسمی هم که رو ماها گذاشته از اسم خودش گرفته، امنیت دهنده است. و من اگه کسی رفیق خدا شد، واقعا دوست شد با خدا، مونس خدا شد، این لغزشم بکنه قابل جبرانه، لغزشم بکنه بازسازی میکنه خودش. روش های بازسازی زیادی گذاشته، بخوره زمینم تو بدترین محکرات و فحشا هم بخوره زمین بلند میشه ادامه میده، بلده چجوری بازسازی کنه، چون رفیقش بالا سرش، مربیش بالا سرش، زود سازماندهیش میکنه و تر و تازش میکنه و ادامه میده مسیر رو. خب پس وقتی میگه کراهیت و شیطان، باید دقت کنیم یعنی چی. یعنی نماز شب تو رو در حمله جلو حفظت میکنه، در حمله عقب حفظت میکنه، در حمله راست و چپ حفظت میکنه، کمکت میکنه. اینو باید دقت کنیم، ولی به شرط اینکه تو سایه خودشناسی یه موقعی خود نماز شب حمله راست نشه. یه موقعی کمالات یه آدم آدمو جهنم میبره دیگه، و این خیلی خطرناکه. اگه آدم نماز شب درست بخونه، درست بخونه، طلبگی رو درست بده، لباس رو درست بپوشه، نگذاره کمالات آسیب بهش بزنه، موفقه. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لو لم تذنبو، ای گناه نکنید. گناه نکنید یعنی حمله چیه؟ حمله چپ. اگر از حمله چپ در امان باشید، لخشیتو علیکم هو اکبرو من ذلک، از بدتر از گناه به شما میترسم. اون چیه؟ حمله راسته، یعنی با تقواتون میرید جهنم، نه با نماز شبت، با سیادتت، با سابقه جبهه و جنگ و مبارزه و اینات میرید جهنم، با سیادت، با طلبگی، با درس، با مجتهد بودنت، با مرجع بودنت، با محبوبیت، با شهرت، با محبوبیت، با کمالات. این طرف تو فقر واقعا معجزه میکنه، حسوای میسه، اما تو ثروت میبازه، ثروت طغیان میکنه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان تو استغنای کمالات خطرناک میشه، خیلی خطرناک. برای همین، برای که ما اون آسیب رو نبینیم، اون سه تا فرمول رو هی من تکرار میکنم که آسیب نبینیم. سمت راست چی بود؟ کسی یادش هست یا نه؟ از فرمول ها همینجا منبری اینجوریه دیگه. اولش رو بگم، از آقای امام حسین علیه السلام فرمود ادب یعنی وقتی که از خونه بیرون میای چشمت به هر کس خود بگی چی؟ بگی چی؟ بگی از من بهتر. دومی چی بود؟ از امام صادق علیه السلام فرمود کسی که خودشو حتی بهتر از یک نفر میدونه، حتی یک کافر، فهو مستکبرون، این آدم مستکبره. سه، آقا امام کاظم لو دادم امام کاظم، خب بگید چی بگفت؟ یادتون هست یا نه؟ همش یه هفته ما نبودیم. فهمو چی؟ من تعظم فی نفسه لعنت خل ملائکت و سما و ملائکت الارض. آدمی که تو درون خودش بزرگی نشون میده، خودش بزرگی داره، احساس بزرگی داره، نسبت به بقیه برتری احساس میکنه، این فرشته های آسمان و زمین لعنتش میکنه. فرشته های آسمان و زمین، اگه این سه تا فرمول رو حواسمون بهش باشه، هر روزم مرور کنیم، اون موقع است که سمت راست دیگه ما ایمن میشیم. کمک بود در نماز شب، چون تو با عظیم سر و کار داری و ذلت عبودیت داری، نمیتونی اصلا اینجوری فکر بکنی، چون کسی که اینجوری فکر کنه خدا پس گردنی مهمی بهش، بزرگی بهش میزنه، تو دهنی بهش میزنه. کسی که اینجوری فکر کنه که با عباداتش، با عباداتش، با کارهاش، اعمال صالحش یه شرافتی داره، بقیه رو کوچیک ببینه، ریز ببینه. خب صلوات خط بفرمایید. و سلاحون علال اعدا، اسلحه در مقابل دشمنان. دشمنان ما هم پنج تاست، همه چیز عدد داره دیگه، گفتیم ما اینا باید همه با فهم ریاضی ما باید داشته باشیم، از خودمون، نفسمون و دینمون. دشمنان پنج تا بود، چیا بود یادتون هست؟ بگید دیگه. شیطان، نفس، مؤمن حسود. اولش هم مؤمن حسوده، یعنی انسان همیشه با مسلمان ها و طلبه ها و آخونده و حزب الله ها بیشتر گیر داره، اونا بیشتر دشمنی میکنن با همدیگه و بقیه. ما الان مراکزی داریم تو قم، به جای اینکه با آمریکا، اسرائیل دشمن بجنگن، فقط طلبه ها رو میزنن، آخونده ها رو میزنن، نمیدونم تخاصم اهل نار دارن دیگه، وای میستن ببینن که یه جایی چی گفت، اینم زود علمش کنن. ولی وقتی بگی آقا آمریکا، اسرائیل، یه دونه تولید در برابر دشمن حقیقی امام زمان ندارن، ادعا میکنن که کار امام زمانی میکنن ولی کاملا هماهنگ با دشمن، خودی ها رو میزنن و اصلا با غریبه ها کار ندارن. مثل جولانی مثلا، دیدی اسرائیل هر کاری دلش میخواد تو سوریه انجام میده، کاری نداره. ولی شیعیان رو چرا؟ علوی ها رو، شیعیان رو، همه رو میکشن. بعضی اینجوری هن، لباس مقدس تنشونه اما به نفع دشمن فقط حرف میزنن، با دشمن کاملا هماهنگن، فقط خودی ها رو میزنن، هیچ ارزه‌ای در مقابل با دشمن های حقیقی کشور، ملت و ناموسشون ندارن. مؤمن حسود، کافر، منافق، دوتا آخری همه خطرناکتره. مؤمن حسود، کافر، منافق، نفستون و شیطان. شیطان این پنج تا حضرت میگه سلاح علل اعدا نماز شبه. آدمی که اهل نماز شبه، نماز شبه واقعا میفهمه داره چی میکنه، در اصل قبل توضیح دادم چه جوری، معرفت داره به این کار و رابطه رو گزینشی خوب انتخابش میکنه، این آدم قوی میشه در مقابل 5 تا دشمن. 5 تا دشمن حریف تمرینی هستن که خدا گذاشته تا ما قویش، تا ما بزرگشیم قویشیم و با اختیار خودمون رشد بکنیم. دشمن اگه لازم نداشته باشیم خب دشمن نمیافرید. خدا برای پیغمبراش هم اینا 5 تا رو گذاشته، ولی خیلی خطرناکتر و قویتر گذاشته. و از غذالک جعلنا لکل نبیین، بگی چی؟ عدوان شیاطین الانس ول جن. هم شما شیطان جنی دارید همیشه و هم شیطان انسی دارید. اول شیاطین انسی رو میگه قرآن، انسان هایی که شیطان هستن، و بعد چی؟ شیاطین جن. من الجنت و الناس. اینو همه میگن ها، میخونیمش، ولی وقتی تا میگی اینوش آدم بی سواد تو این حوزه ها ریختن، شروع میکنن آقا چرا مردم رو میترسونید، چرا میگید جن هست جن اذیت میکنه. خب آقا قرآن داره میگه بگو من الجنت و الناس، میگه شیاطین ال، برای انبیا ما گذاشتیم شیاطین ال چی؟ انس و الجن. ما همیشه سر کار داریم با اینا، تعریف تمرینی مونه جز نظام خلقت انسانه، لازمه یه صراط مستقیم وجود شیاطین جنی و انسیست. برای همین قرآن شیطان رو تو کجا طراحی میکنه برای شما؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اون صراط مستقیم شیطان جاش اونجا طراحی شده، خواستی راش بکنی اونجا باید با این دلگیر شی، بزنیش از صراط مستقیم کنار بتونی رد شی. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. حمله میکنن. و اجابتون حالا دشمن ها، این 5 تا دشمن کلا دیگه، نماز شب قدرت، قدرت مؤمن از ایده دیگه نماز شب، یعنی با اینا انسان به اون 3 تا مرحله کمالات اصلی که شاخص انسانی هست میرسه. چیا بود بگید؟ انقدر من سوال میکنم تا شما ملکتون بشه. بگید رحمانیت و رحیمیت، آرامش، شادی. اینا شاخصه مؤمنه، اگه نباشه شخص در مقدسترین حالتش هم دیگه مؤمن نیستش. رحمانیت و رحیمیت، آرامش، شادی، اینا مؤمن همیشه این خصوصیت رو داره. چی تأمین میکنه اینو برای انسان؟ نماز شب. نماز شب هم رحمانیت و رحیمیت میاره اگه درست خونده بشه، هم خیلی آرامش میاره، هم شادی میاره، جلو دشمنا رو هم میگیره. و اجابتون لدعا، خب تو مونس خدایی، نصف شب رفی با رفیقت حرف زدی، گپ زدی، عاشقانه بودی، یه موقع بغلش کردی، یه موقع سر رو پاش گذاشتی، یه حالتایی که حضرت فرمود فرمود سجده سر رو پای خدا گذاشتنه، نشستی باهاش، بغلش کردی، بوسیدیش، نمازشت کردی، نمازشت کرده. و کسی که تو شبیه همچین رابطه با معشوقش داره، و قطعا معشوق اجابت دعا برش داره، اگه چیزی بخواد که رد نمی کنه که، اجابت دعا داره. خدا رحمتون الله. و همینم مرحوم آیت الله پهلوانی رحمت الله تعالی علیه در همین کتابی که شرح کردن، شبهای خلاصه جلسات شبهای انس و عشق و صفاشون بوده مرحوم علامه، بارهایی رو نقل شده که مرحوم قاضی به ایشون چی گفت مرحوم علامه؟ پسرم دنیا میخوای نماز شب، آخرت هم میخوای نماز شب، چه دنیا میخوای چه آخرت نماز شب. و قبول الاعمال بحبه، چی از این بالاتر؟ همین یه دونش برای انسان بسه. خواه چه خبر این نمازشن، چون علامت صدق و طبیعی بودن آدمه، علامت صدق و طبیعی بودن آدمه. کسی نماز شب نداره طبیعی نیست، قبلا هم گفتیم چرا؟ چون کسایی که عشق زمینی دارن، عشقای جمادی دارن، عشقای گیاهی دارن، عشقای حیوانی دارن و عشقای علمی و عقلی و فرشته‌ای، همه از شب رشد میکنن. هیچ کس نمیتونه بدون شب رشد بکنه، همه از شب رشد میکنن. برای همین طبیعی ترین حالت یه انسان زمانی است که عشق خدا او رو در شب به سجاده میکشونه. حتما، حالا حتما سجاده هم نیستا، خود این روایت هم بعدا میرسیم، حتما سجاده نیست، یه موقعی قرائت قرآن، یه موقعی زیارت، یه موقعی ذکر، یه موقعی دعاست، مناجات. ولی خب این کارو میکنه با انسان، قبولی اعمال، به به و برکتون فر رزق. اینو چرا میگه برکتون فر رزق؟ اینو خواهش میکنم عزیزان توجه داشته باشیم. وقتی میگیم رزق، چون ما معمولا نوع تربیتمون تربیت از پایین هست و پایین هم گیر میکنیم دیگه، بالا هم نمیریم، وقتی میگن رزق چی میاد تو ذهن انسان؟ پول میاد، زن و بچه میاد. ما 5 نوع رزق داریم که اینا تو کارگاه برکت توضیح دادم. عزیزانی که میخوان دیگه حالا کار کنن قوانین جذب، قوانین برکت رو، این 40 ساعت اونجا قوانین برکت رو توضیح دادیم. ما چون شؤون ما 5 تاست، عدد ما 5، رزقمون هم 5. ما هم رزق جمادی داریم، بگید رزق چی داریم؟ گیاهی، رزق حیوانی، رزق علمی و عقلی و رزق چی؟ فوق عقلی. این هاش رزق، همش رزق. نماز شب برکت برای همه چیز. حالا این چه فایده‌ای داره فهمش؟ این که نگیم من اگه نماز شب بخونم از درس و امتحان و کار و روزی و اینا عقب میمونم. چون شیطان یکی از وسوسه هایی که داره این است که حتی تعقیبات هم راضی نیست تو بخونی. تو قنوت که میکنی میگه دیره ها، دیر میشه، قنوت تو مختصر کن. حالا البته تو نماز واجب و نماز جماعت خوبه که این رعایت بشه، ولی تو کار فردی نه. میگه چی؟ میگه دیره، نماز اذان رو ول کن، اقامه رو ول کن، نمیدونم تعقیبات رو رها کن، قنوت تو کوتاه بخون. یه جاهایی خوب خوبه، ولی همیشه اینجوری نیست. به خصوص اونجا که تو تنهایی و خلوتی، آدم خب وقت تو معشوقش نشسته هول هولی که حرف نمیزنه، تون 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 حرف بزن و بره و خود عجله بکنه بهش. آدم وقتی میفته معشوق اصلا دیگه کاراش یادش میره. چطور فوتبالیستا وقتی میشینن به فوتبالیست و فوتبال نگاه کردن اصلا یادش میره فردا شب امتحان داره، تا 3 نصف شب میشه فوتبال نگاه میکنه. اون کسی که دنبال پول با پول سر کار داره، اصلا زن و بچه و عبادت و همه چیش یادش میره. من کنان دارم کار مالی انجام میدم. و همه معشوق ها همینطور، اصلا معشوق یعنی که تو رو دچار فراموشی میکنه نسبت به غیر. ولی خدا میگه ببین خیال راحت باشه، اگه با من باشی اون 4 تا پایینی رو من دارم بهت برکت میدم. اون 4 تا پایینی رم برکتشو من دارم میدم، کسی غیر از من نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. تو نماز شب داری تفره میری از تعقیبات، از دزدترین انسان کسی است که از نمازش میدزده. دزدترین انسان ها از نمازش میدزده. اذان رو ول میکنه، دعای بین اذان اقامه رو رها میکنه، اقامه رو رها میکنه، بعد نماز هلهله میخونه دیگه، قنوت و هلهله میخونه، تعقیبات همینطور. به هوای چی؟ درس دارم، کار علمی دارم، نمیدونم عجله دارم، چیه چیه چیه. اون کار دیگه خیر و برکت نداره قطعا. اینو خواهش میکنم دقت کنید، قطعا بدون برو برگرد. کسی که از عاشقی با خدا میزنه کارهای 4 تایی پایینیش دائما گره میخوره، دائما 8ش گره و 9ش دائما میدوه، دائما. همین گفتم من اصل کارم برای این اومدم، اومدم این معشوقمه، من اومدم با این عشق بازی کنم، لذت ببرم، با این میخوام زندگی کنم. من زندگیم یعنی این. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه چیزم با اونه. من برای این چهار تا پایینی ها که نیومدم که وقتم رو پر کنم، وقت خدا و آسمان و غیب و ملائکه و اهل بیت و خانواده آسمانی و هیچ وقت قرآن خوندن هم ندارم. وقتی تعقیبات خوندن هم ندارم. وقتی یه ذکر مصیبتی، یه غزلی، همین کاری که عزیزی امشب کرد برامون، مدعی کرد، هیچ چیز هم وقت ندارم. همه چیش وقتی وقت نداری خدا میبرم وقت ندارم. برو یه خدای دیگه رزقاتو بگیر. اون از یه کسی دیگه قرار این رزقاتو بده، خب برو بگیر ازش. خودت ماری میدی، خب برو تهیه کن. عجله میکنی همینه دیگه. عجله که میکنی همینه. میخواد بگه نماز شب همه یه رزقاتو میرسونه. عجله نکن. سر خودت هم کلا نذار. دیر میشه و نمیدونم. شیطان دائما ما تو دوره توحید، دوره تخصصی توحید، اردومون، دوتا اردومون ذکر بود. یعنی دو سال پشت سر هم همین تمرین های ذکر رو انجام میدیم. ساعت گرفتیم. یعنی ما با همه با شدیم، همه گفتیم و همه اون یه نم 11 رکعت همه با هم بخونیم چقدر طول میکشه. بعد این چند تا ذکری هم که من معمولا تو برنامه ها ذکر عمومی هم هست میدم، مثل مثلا یا مانه یا دافعه، اینا ذکرهای خیلی به درد ما میخورن. اینا اسمای اعظم الهیست کار میکنه برای انسان تو ذهن. رفیقای لشکریان ما هستن. و طرف تا میگه چند روز بخونم؟ انگار که گفتن این چقدر فشار میاره تو زندگیش. بابا این اصلحته. تو چرا میگی مثلا چرا اگه بگیم چای تو مثلا بخور دیگه از هفته دیگه چای نخور، بگو فوش ناموسی به طرف داد. هفته دیگه عدس پلو نخور، قرمه نخور، قیمه نخور. تکراریه ها، سیگار نکش، نمیدونم چی شو. بابا این غذاته، غذای توه. نماز غذای توه، تکراری وجود نداره. طالب خیار تکراری شده تو زندگی نفر، پرتقال تکراریه، چای تکراریه، غذا تکراریه. شما یک کار تکراری تا تو عمرتون انجام دادید، این تکراریه. هر دفعه نیاز ضرورت لازم لذت خودش هم داره. ما اصلا تکراری نداریم اصلا تو احکام الهی. میگم چی حالا هر روز من پاشم میگم مثلا یا کنم دا کنم سهت هم ساعت هم بستم. این هر روز قضاته، نیازته. و چیزی هر روز صبحونه رو یادت نمیره بخوری. بعضی از دوستان یه موقعی شوخن مثلا مسافرت دم نهار میگن نهار بیا، میگن نه من صبح نخوردم. خب من یعنی چی؟ میگم اول چای شیرین پنیرم بخورم بعد نهار. یعنی بعدا خدای نکرده قضا بشم. یعنی ناراحت. اگرم نخورده باشه تا شب میگه من صبح نخوردم. مثل کسایی هستن که یه بار مثلا 20 سحری روزه میگیرن، همه میفهمن که این بالاخره 20 سحری روزه گرفته. میگه آخه خیلی چیز عجیبیه. خب یه بار قضا نخوردی. رو سهری نخور، جایی بر نمیخور. ولی برای همه کار دیگه وقتی نوات این ور میشه همه مشکل دارم، نمیرسم اصلا، کار دارم نمیرسم، عجله دارم، کار زندگی داریم نمیدونم. و همین باعث میشه که نماز جماعت نمیره، تعقیبات نمیخونه، مراسم عزاداری شرکت نمیکنه، مراسم مدعی شرکت نمیکنه، حرم نمیره، تمام راه رزقش خودش میبنده. بعد میخوره به خنسی و مشکلات زیاد. حالا تازه میاد میره میگه اگه کسی بده کنه حاج آقا ما مشکل داریم، الان من چی بگم مشکلات حل شه؟ یه وردی، ذکری، چیزی عجیمچی، یه چیزی شما بگو من مشکلم حل شه. اونم اگه میخواد ذکر بگه برای خدا نمیخواد بگه، میگه خوردم به خنسی مسئله مالی، الان خوردم به این مشکلاتم، ها تو یه چیزی بگو این حل شه، من کاری با خدا ندارم، یه چیزی بگو این حل شه. راه های جمع دیگی یا حیوانی عقلیم باز شه. اصلا دقیقه باز شدن راه نسبت به غیب، ملائکت الله، خانواده آسمانی هیچی نداریم بند خدا. علتش هم گفتم چی نداره؟ چون بالغ نیست این آدم. یعنی بلوغ فوق عقلی نداره، اصلا بالغ نشده. این طلبه هم که هست، مجتهد هم که هست، باز بالغ نشده. 50 سال هیئتی بالغ نشده هنوز. این همه چی تو همینا میبینه. مصیبت ما ایناست. اینا مصیبت. از خدا با آرامش پیغمبر می چقدر قشنگ می بینه. نماز شب بخونید رزقتم باز میشه. یه خانمی رفت به پیغمبر گفت چیکار کنم شوهرم بیشتر دوستم داشته باشه؟ می آدی آمین. رزق عاطفی میخواد، این میخواد شوهرش بهش بیشتر توجه کنه، روابط عاطفیش بهتر بشه. حالا ما باشیم چی میگیم؟ ما که نه، ولی بعضی هم یه با دماغ تو عمل کن، نمیدونم گونه تو اینجوری کن، لبات تو اینجوری کن، نمیدونم آرایش بکنیم تو راهکار اینجوری. پیغمبر فرمود اگه میخوای شوهرت بیشتر دوست داشته باشه، راجب درسته جنسی ها، یه دوتا جنس مخالف، میگه نماز شب بخون. رزقت اونجاست. یعنی حتی این رابطه اینجوری هم که میخوای برکت توش باشه، زندگیت خوب بشه، با زن و بچهت، با شوهرت، با بچهات زندگیتون خوب باشه، میگه نماز شب بخون. اما گفتن نماز شب خوندن بلدی هم میخواد، گاهی وقتا آدم بلد نیست خرابکاری هم میکنه، اون خوب نیستش، باید یاد بگیری که این رو انجامش بدم چیکار کنم. خب بسه، چون من میخوام یه گزارش سفرم بدم، زیاد معطل نشید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اول از این تشکر میکنم از همه عزیزانی که کمک کردن ما بتونیم سفر جهادی رو بریم و امانتیاتون رو سپردیم به اهلش. همه کسایی که در هر جایی که تو این کشور هستن کمک کردن. اما عمق مشکلات و فاجعه اونجا که ما رفتیم خیلی وراد یه اون چیزی که ما تصور داریم میکنیم. یه چیزی حدود دارم میگم، دقیق نه، 150,000 نفر شیعه و بیشترم خانواده شهید از سوریه فرار کردن. اونم چجوری که اصلا خودش یه مصیبت بود. من وقتی میشستم این خانوما و آقایون تعریف میکردن که چجوری یه زن باردار تا گردن تو سرما توی رودخونه رفته، مرداشون همه شهید شدن. اصلا آدم میخواد قصه بمیره. بدون مرد، یه مادری که هم دوتا پسرها شهید شدن، هم شوهر شهید شده، با یه عروس باردار، بچه های کوچیک. صده ها از این خاطرات بود اونجا. چجوری مثلا از 7 و 8 شب زدن توی جاده و توی رودخونه و توی کوه، مثلا 12 ساعت بعد خودشون رسوندن مثلا مرز لبنان. غیر از اون خود شیعیان لبنانی بودن که هزاران خونه تخریب شده. کسی هم به فکر اینا نیست که بگی حالا الان مثلا خونه خراب شده، خب بیا مثلا بهشون اسکان بدیم، جایی بدیم، مثلا پشتیبانی بکنیم. به خصوص شیعیان، حتی برای ابتدایی ترین نیاز ها مثل آب. آب دیگه چیه؟ آب خوردن، آب برای شستشو، آب برای استعمام. اینا توی لنگی های وحشتناک. یه خانومی دیروز به من گفتش که دیروز صبح من توی اردوگاه بودم، میگم من 25 روز لباسامو نتونستم حتی روسریمو درارم، چون جایی نیست که خواهد بتونم دور از نامحرم پیدا نمیکنم. توی چادر هستیم 3 خانواده، بدونه که با هم نسبتی داشته باشن توی چادر 3 خانواده. شما ببینید تصور کنید ناموس خودتو، زن و بچه خودتو تصور کنید، با زن و بچه‌ت با 3 2 خانواده دیگه توی چادری که پتو نیست، دقت کنید، پتو نیست برای گرمایش، چراغ وجود نداره، لباس نیست، صدها بچه زیر 2 ساله پوشک ندارن، خانوها برای مصارف شخصیشون هیچی ندارن، حتی لباس. من لباس هم گفتم 25 روز رو سرم که در نیاوردم، چی لباس هم ندارم که عوض کنم، جایی نه جایی هست که من لباسم رو عوض کنم، نه لباسی دارم. بیماری توشون هست، مثلا چند نورد من رفتم دیدم بیماری سل اومده است. خب این دارو میخواد، دکتر میخواد، درمان میخواد، برق، آب، غذا. بعضی از اردوگاه ها من رفتم، من چون تمام پایین تا بالای لبنان رو رفتم، از جنوب سیدا و سور و اینها، چون قبلن هم سالهای قبلم زیاد بودم اونجا، آشنایی داشتیم، دوستانم بودن ما رو بردن اونور اونور تا شمال و بعلبک و شمال، همه همینجوری بود. بعضی اردوگاه بهتر بودن، بعضی از اردوگاه ضعیف بودن. بعضی از اردوگاه ها من گفتم که شما مثلا چند وعده غذا دادید، گفتن یه وعده اینجا ما میتونیم غذا بدیم به اینا، امکانشو نداریم. این شیعیان خانواده شهید چند تا دونم کم و خیلی کم داشتنشون عزیزان اهل سنت هم بودن، فرار کردن، پناه آوردن به شیعیان. لبنانی ها که خودشون اصلا داستانشون یه داستان دیگری بود. من اگه بخوام بگم باید که 2 جلسه کلا سرالاسرا رو تعطیل بکنیم، فقط اوضاع رو شرح بدم برای شما که نوامیس امام زمان، نوامیس بچه های عزیز زهرا تو چه وضعیتی هستن. این حالا الان نمیخوام وقتتون رو بگیرم. چرا به اینا کمک نمیشه؟ خب ببینید، از این همه این کمک هایی که داره به اینها میشه توسط نیروهای جهادی بیشتر داره انجام میشه. نیروهای جهادی، همین کمک هایی که مردم به ایران همدل کردن، دفتر مقام معظم رهبری در رأسشون اونجا هستش و همه کارهای خیر، نه الان، تو طول تاریخ هم همیشه تو این جمع مقدس بگم، پیشتازش، پیشکسوتش، رهبرش یه روحانی بوده. اونجا هم همینطور است. میگم روحانیت معظم، آدم میفهمه عظمت مرجعیت شیعه رو، عظمت علما رو، روحانیون، بچه‌های روحانی و طلبه‌ای که از زمان مدافع حرم بودن از سوریه، اونجا حضور داشتن، جنگیدن، بعد حالا اومده بودن اینجا کمک، با چه فداکاری. بیشترشون طلبه بودن، طلبه های عزیزی که دارن جون میکنن، زحمت میکشن اونجا، با شرایط بسیار بسیار سخت. خب اگه اینا نبودن، ما آبرویی برای جمهوری اسلامی و ایران وجود نداشت. اینا با فداکاری رفتن کنار اون مردم لبنان وایستادن، جنگیدن، کمک کردن، و کنار مردم سوریه که اونا احساس کردن ایرانی ها تنهاشون نداشتن، چون جا افتاد اونجا با مرگ شهادت سید حسن و بقیه فرمانده ها و اینا، تو اون وضعیت که ایرانی ها ما رو چه کردن؟ تنها بود. یه سید خائن و خبیث هم تو خودشون بود که اینا رو توی شبکه‌های جهانی کلن گفتن ایران اینا رو فروخته کلن. از این ورم ایران نمیتونست بره جلو. چرا؟ چون دولت خائن اونجا فرودگاه رو سپرد. مرز زمینی که باشون نداریم، یه مرز زمینی داشتیم، اونم کجا بود؟ سوریه بود، که اون بسته است. فرودگاه رو سپردن دست آمریکایی‌ها. یعنی حساسیت زیاد به ایرانی ها، حالا ما چون مثلا ملبس رفته بودیم و اینا، به ما یه حرمتی میذاشتن، یه رعایتی میکردن، ولی بقیه دوستانمون بچه های جهادی رو خیلی هاشون رو برمیگردن اصلا اونجا بودن چه ایرانی بودن نبودن برگرد. اومده بود اونجا برای انجام وظیفهش، نمیذارن نه دارو بیاد. یه دونه استامینوفن شما میخواید بگیرید بالای 100,000 تومان پول قیمتش اونجا. یه بطری آب من امروز گرفتم $2، یعنی 2,85,000 تومان یه بطری آب. حالا شما فکر کنید کسی با پوشک لازم داشته باشه، لباس لازم داشته باشه، چرا؟ $10,000، $10,000 میشه 850 میلیون تومان ما دادیم تا تونستیم فقط برای یه اردوگاه، یه عالم اردوگاه بود که اصلا آدم قصهش میگیره. پتو نداشتن برای گرما، تو این سرما برای گرمایششو نداشتن. $10,000 یعنی 850 میلیون تومان شده 1,000 تا پتو. 1,000 تا پتو ما با این جمعیت، یعنی خیلی حالا دارن الحمدلله بهشون رسیده، یواش یواش زحمت کشیدن. هواپیمای ما همینجوری داره خاک میخوره، یه عالم جنس رایگان، دارو، پزشک، امکانات، لباس. ما چند تن لباس اینجا آماده داشتیم، نه اجازه نمیدن کمک بشه. ایرانی ها رو کاملا بازرسی میکنن و اون بیچاره ها هم تو استراب، توی ترس، اصلا نمیدونیم الان اوضاع چجوریه. میخوام ما رو برگردونم پیش داعشی ها، میپذیرن، نمیپذیرن، قبول اون میکنن. بچه های کوچیک، معصوم و مظلوم، شما اونجا سالم جگرش آب میشه اونجا. بعد امکانات فرهنگی ضعیف. حالا از الان من بگم ما انشالله یه همایش پویش را میندازیم به امید خدا، به زودی برای همه استان ها، هر که هر کاری میتونه بکنه. اگه تو مبلغین دوستان روحانی و طلبمون کسایی هستن که بلدن، زبان بلدن، یعنی عربی بلدن، مربیگری کردن، تدریس کردن، حداقل به اندازه یه ماه رمضون بیان برن، یه ماه رمضون برن اونجا تو این اردوگاه با بچه ها، با این جوان ها، با این مردمی که حتی بندگان خدا نمی‌دونن نماز چیه. کسی به اینو کار نکرده، اصلا احکام خیلی هاشون ضعیف، احکام هاشون برو تا اعتقادات و تا دین و اخلاقیات و اینا. البته خب حقم الان وقتی که تو این وضعیت هست، ما اول باید نیازهای ضروریشون اول تأمین کنیم، یه ذره آرامش بگیرن، بعد بریم حالا بیا سر کلاس بشین. دیروز که مراسم جشن بود، برای همین مثلا عیادی که الان بود و اواخر رجب مبعث، دوستان طلبه مراسم گرفتن، بالاخره یه جشنی گرفتن، یه مداهی شد، یه شیرینی چیزی پخش کردن. اونا هم همراهی میکنن، ولی بنده خدای پیرمردی اومد گفت آقا من الان 25 روزه یه پدر شهیدی هم بود، من 25 روزه نمازمو دارم رو دستمال کاغذی میخونم، رو کاغذ میخونم، یه مهر به من برسونید. حتی اینم سخت. آقا یه جایی به من بدید من بتونم یه استحمام کنم اینجا، یه جایی که آب گرم باشه بتونم برم بعد از یه ماه بدنمو. یه خانوم بنده خدا 25 روز نتونسته روسری رو از سرش برداره، لباسش رو از تنش عوض بکنه، مثلا لباسی وجود نداره اونجا بهش بدیم. این طلبه های فداکار مثل همیشه، طلبه ها همون طول تاریخ پیشکسوت بودن بعد از ائمه، بیشترین قشری که شهید داده این قشر بودن، از همه رزمنده ها، از سپاهی ها، از ارتشی ها، از بسیجی ها بالاتر. همیشه آمار رسمی شهدای روحانیت رو شما نگاه کنید و طلبه ها رو، همیشه طلبه ها پیشکسوت بودن. و اگر روحانیت معظم نباشه و طلبه ها نباشن، هزار، ده ها، صد ها هزار نفر اونجا زندگیشون نابود میشه. برای با فداکاری اونجا دارن زحمت میکشن، دارن تلاش میکنن. ما هم تو رفاهمون نشستیم اینجا، شکممون سیر، نه دغدغه غذا داریم، نه دغدغه لباس داریم، نه دغدغه حمام داریم، نه دغدغه دارو داریم، نه دغدغه، هیچ دغدغه‌ای نداریم. ما الان اگه زرم بدهکار بشیم، باز خیلی کمالات داریم، خیلی رفاهیات داریم، حداقلش امنیت داریم، یه جایی داریم سقف داره، سقف داره، تو چادر نیستن، زن بچه‌ام با نامحرم مجبور نیستن توی چادر بخوابن، توی اتاق بخوابن. اصلا نمیتونیم ما بفهمیم که اونا چجوری هم وضعیتش، فقط میشنویم، فقط میشنویم که اونا دارن چجوری زندگی میکنن اونجا. ما وظیفه و تکلیف الهی و شرعی داریم. قرآن در مورد اگه اینا کافر بودن، کافر بودن، نه مسلمون، نه شیعه، نه خانواده شهید. اگر کافر بودن قرآن به ما امر کرده که دستور واجب الهی است باید به اونا کمک کرد. لمه ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها. هر جای مستضعف باشه باید به نجاتش بده، نه مسلمون، نه قرآن میگه یه چیزی که مستضعف، میگه خدا به نجات بده از این وضعیت. دولت ها هم همینطور نقش دارن توی شخصیت ها. ما بعضی از سیاست مداره ما که مؤثر هستن، اونا هم دلشون نمیخواد خیلی به اینا رسیدگی بشه. اگه میخواستن، اگه شهید رئیسی بود، خیلی مشکلات اینا الان حل بود، واقعا میشد حل کرد با مذاکره، با دیپلماسی قوی و فعال و قدرتمند میتونستیم خیلی از مسائل رو حل بکنیم. ولی خب از این طرف هم یه اراده جدی متاسفانه در بعضی از مسئولین ما نیست که اصلاً صاف فکرش هم. هم اونایی که همیشه میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، اینم دروغه. اگر جانشون فدای ایران میکردن که الان همچین وضعیتی نداشتیم ما تو کشور. دلار 89، همه گرونیای وحشتناکی که داره تحمیل میشه مردم، اونیش هم دروغه، والله قسم دروغه. و ما گیره همچین وضعیتی هستیم. حالا ما لا یدرک کلو لا یترک کل، ما بالاخره باید هر کدوم تکلیفمون انجام بدیم، وظایفی داشته باشیم، فعال بشیم، تماشاچی نباشیم. بعضیا فکر میکنن اگه مثلا این انگشتر تلاش اوورد داد یا گردن بعد تلاش اوورد داد یا مثلا یه هدیه کرد دیگه، ها تکلیف دیگه نداره. نه، تکلیف ما خیلی بالاتر از این هستش که جهاد مالی بکنیم. ما باید از آبرومون سرمایه گذاری کنیم، از وقتمون باید سرمایه گذاری بکنیم. اینا بچه های حضرت زهرا هن، بچه های حضرت زهرا هن. دیرو شما نمیدونید دوست روحانی ما آقا سید ما، یا چششون به روحانی به خود انگار که پیغمبر رو دیدن، اینجوری بودن. بعد دوست روحانی ما برای اینا یه مداحی سینه زنی مخصوص بچه ها بود. اصلا اردوگاه ریخ به هم، بچه ها اینقدر خوشحال عالی جمع شدن برای امام زبانشون مثلا یه چیزی بخونن برای اهل بیت، برای حضرت زهرا. با چه اشتیاق اون بچه تو همون لحظه گرسنه است. وقتی دور ما جمع می شدن با عشق جمع می شدن، ولی به ما هم یه جور مثل ما ضعف داریم. ما مثلا من چند تا شکلات به اینا دادم، نمیدونی که انگار دنیا رو به اینا دادی. اینا نوامیس امام زمان هست، نوامیس از زهرا هست، نوامیس همه. نمیشه آدم عادی زندگی بکنه. اینه که حضرت میگه کسی که بمیره و اثر جهاد تو زندگیش نباشه، لقی الله و فیه سلمه، خدا رو خوب ملاقات نمی کنه. ما باید آثار فداکاری جهاد تو زندگیمون باشه. نمارا من یه انگشتر دارم دادم، خب یه راحت برم به کار زندگیم برسم دیگه، از آب اجران نداشته باشم، چون مثلا من یه طلا دادم، یه انگشتر دادم، نمیدونم یه گردنبند دادم، یه ماشین دادم. اینجوری نیست. اونا برای ابتدای تر نیازاشون هنوز لنگه. اگه کسی کاری نمیکنه، جهاد بر ما واجبه. در حد واجب کفایی هم که بگیریم گردن ماست، انقدری که حداقل نیازاشون رو بدونیم برطرف شده. حالا من ایشالله از همونجا من یه سر داشتیم فکر میکردیم، نقشه میریختیم که ببینیم چی کار میشه کرد برای اینا. یه برنامه های با دوستان روحانی و طلبه و علمایی که اونجا بودن، جد نیروهای جهادی، چند جلسه گذاشتیم. برنامه هم خودم نشستم ریختم این دو سه شبه، انشالله یه باشه باش تو کانال اعلام، کانال رو داشته باشی، گزارش من دادم از وضعیت اوضاع اونجا، چه لبنانی ها اونا یه مصائبی دارن، چه سوریای مصائب دیگری دارن. و این تازه زمانی است که الان ما فعلا تو آتش بسیم، یعنی اگه درگیری شروع بشه، دوباره بمبارونا شروع بشه، خود همین اردوگاه ها رو بزنن، یه داستان دیگه ای داریم. ولی فعلا تو همین آتش بسی فاجعه است اونجا. کلی باید کار بکنیم تا اینها رو به یه حدی برسونیم که یه ذره نیازاشون به یه حدی تأمین بشه، یه کمی لنگ آب و نمیدونم آب گرم و حمام و لباس و پوشک و نمیدونم غذا نباشن، لاغر بتونن سه وعده غذا مثل ماها بخورن، دو وعده غذا بخورن لاغر و چیزای دیگه. برای همین هر کس باید فکر کنه چی کار میتونه بکنه. چند تا خانم اینو بگم، توی یکی از شهرها دیدم، قوم هم این کارو کردن، خیلی خوشحال شدم. تهران هم بعضی این کارو کردن، چند تا خانم توی کرمان اینا رفته بودن وام گرفته بودن. غیرت این بانوان رو نگاه کنید، وام گرفته بودن از 70 میلیون تومان، یه آشپزخونه رو انداخته بودن، غذا تولید میکردن، میفروختن غذاها رو تو یکی از شهرهای کرمان. یواش 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 قرضشون رو دادن، بعد دیگه 5 میلیون 10 میلیون، یواش یواش یواش. این بار من دیدم گفتم چقدر فرستادن، گفت 1 میلیارد و 200 میلیون، همین چند تا خانوم پول فرستادن. یه ابتکاره، یه جهاده. اون که تو خونش نشسته نمیگه من وظیفه ندارم، فقط بچسبم به خانواده خودم، یه کاره، کم هم نبود. چند تا خانوم بتونن 1 میلیارد و 200 میلیون درآمدزایی بکنن از فروش غذا، آش و غذا و کشک بادمجون و نمیدونم چی و چی و چی. این پولو جمع کرده بودن، با اخلاص فرستاده بودن اونجا. هر کدوم از ما میتونیم یه لشکر باشیم، هر کدوم از ما، هر کس باید فکر کنه ببینه که چیکار میتونه بکنه. حالا چون جمجم طلبگیه، اونایی که روح تبلیغ دارن، آمادگی تبلیغ دارن، زبان بلدن، میتونن عربی صحبت کنن اونجا، برای اینا بگن به ما، بگن که ما لاقل برای این چند تا اردوگاه، لاقل ماه رمضان، شعبان اینا رو اعزام بکنی، بذار کنار این مردم زندگی کردن خیلی خیرات و برکات داره با اینا کار کردن. اینا ایتام امام زمان هستن، نمیتونیم بی خیال باشیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.